بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا عطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. در شام قریبان شهادت حضرت امام باقر علیه السلام یه بحثی رو شروع کردم، چون فاصله زیاد شده باز این بحث رو به شکل دیگری بیان میکنم و رهگذر زمان بهره برداری میکنیم. اگر خدا به ما عنایت کرد تا آخر ماه صفر جلساتی که در محضر آیان و خانم ها هستیم حول و حوش همین مسئله صحبت میکنیم. عرض کردم که ما وقتی به کتب تاریخ و کتب حدیثی عام رجوع میکنیم میبینیم که بزرگان عامه نسبت به برتری و فضیلت و فضائل امیرالمؤمنین و اهل بیت محترمش اعتراف دارند. اعتراف یعنی نقل کرده، من این رو قبول دارم. مواردی رو در شام قریبان حضرت باقر اشاره کردم از منابع عامه، مواردی رو هم امشب ذکر میکنم از منابع عامه، از بزرگانشون هم نقل میکنم، کسانی که برای اونها خیلی اعتبار دارن و حاضرن که برای این شخصیت ها جان بدن. حالا اگر من اسمشون رو بردم، اگر مستحق هرچی که هستن که هستن، شما این تبری خودت رو در دل خودت نگه داشته باش. بعد با همدیگه مفصلا خدمت شو خواهیم رسید که بحث از انسجام خارج نشه. یک کتابی رو عامه دارن به نام کتاب تاریخ بغداد. در این کتاب این قطعه نقل شد: نبیت ابن شریط اشجعی. اینا رو من با جزئیات میگم، ممکنه حضرات فردا این جزئیات تو ذهنتون نباشه، تو ذهنتون نباشه، لکن من با جزئیات میگم، متعمد به این معنا هستم که بدانید اینها ثبت و ضبطه. اینجوری نیستش که ما ارو هوای چیز رو بگیم. بعدم چون قطعه تاریخی است دیگه من متن عربیشو نمیخونم، همون ترجمهشو رو عرض میکنم. اگر روایت بود قطعا متن عربی رو میخوندم. صاحب کتاب تاریخ بغداد در جلد 1 صفحه 160 این قطعه رو نقل میکنه: نبیت ابن شریط اشجعی میگه جنگ خوارج تمام شد، ابو قتاده انصاری یا ابو قتاده انصاری، هم قتاده نقل کردن هم قتاده، این شخص بعد از پایان پذیرفتن جنگ به همراه 60 نفر یا 70 نفر از بیراهه رفتن پیش اون زن پیامبر که حادثه ساز بود در اسلام. اون زن از این ابو قتاده پرسید چه خبر از جنگ؟ گفت گزارش جنگ رو دادم، پیروزی علی ابن ابی طالب رو اعلام کردم، گزارشم که تموم شد گفت بذار من یک کلامی رو برای تو بگم. درسته که من با علی ابن ابی طالب میانه خوبی ندارم، تا درسته که من با علی ابن ابی طالب میانه خوبی رو ندارم، اینو اون زن بیان میکنه، اما دلیل نداره که حق رو بیان نکنم. گفت از رسول خدا شنیدم که پیامبر فرمودن امت من به دو فرقه تقسیم میشن، فرقه‌ای موی سر میتراشن، شارب کوتاه میکنن، محاسن بلند میکنن، لباس میپوشن تا زانو، یعنی لباس های بلند میپوشن و قرآن میخوانن، اما قرآن از گلویشان تجاوز نمیکنه، یعنی هرچی هست تا همینجاست، به قلبشون نفوذ پیدا نمیکنه. محبوب ترین خلق خدا نزد من و نزد حق تعالی آنان را خواهد کشت، یعنی اید خانوم از پیغمبر نقل کرد جنگ خوارج جنگیست با محبوب ترین خلق خدا نزد من و نزد خود خدا، و علی ابن ابی طالب اونها رو به درک واصل خواهد کرد. جملش تمام شد. ابو قتاده برگشت خب شما که نظرت راجع به علی ابن ابی طالب این چنین است، چرا شمشیر علیه او کشیدید در جنگ جمل؟ سرش انداخت پایین، گفت ابو قتاده آنچه که باید میشد شد، از اون سوال نکن. اعتراف به فضیلت و برتری علی ابن ابی طالب از یکی از کسانی که خودش اعتراف کرده من میانه خوبی با علی ندارم. در اون جلسه هم گفتم وقتی خبر شهادت علی ابن ابی طالب به ایشان رسید، این خانم ابیاتی رو خوندن که حکایت از سرور و خوشحالی داشت، خود اهل تسنن نقل کردن سجده کرده. این یک قطعه. قطعه دوم، ابن ابی شیبه صاحب یکی از مسانید عامه به یک سند صحیح و بسیار معتبر این قطعه رو نقل میکنه که عبدالله ابن بدیل ابن ورقاء خزائی وقتی جنگ جمل تموم شد، این آیه عبدالله میگه من رفتم به طرف هودجی که این زن سوارش بود، طرف اون شطوری که هودج روش بود و این زن سوار اون شطور بود. گفتم یادت میاد زمانی که عثمان کشته شد من از شما سوال کردم بعد از عثمان ما به چه کسی رو کنیم، ما امامت و زعامت و خلافت چه کسی رو قبول بکنیم؟ شما گفتی از علی دست بر ندارید. اگر حرفت این است چرا بر علیه علی شمشیر کشیدی؟ سرشو باز هم انداخت پایین. در طول دوتا جنگ هم صفین، هم خوارج نهروان و هم جنگ جمل، این از یک نفر، هر دو هم در منابع کی بود؟ آقا عامه، اون که جنگ خوارج بود تاریخ بغداد، این که در جنگ جمل بود مسند ابن ابی شیبه. قسمت بعدی، کتابی دارن عامه به نام الامامه و سیاسه مل دینوری، این دوتا مطلب در اونجا نقش شده. ابو عبیده جراح یکی از کسانی است که مورد اون شورای شش نفری است برای خلافت در واقع یکی از ارکان سقیفه است. خب وقتی نفر اول رو انتخاب کردن به عنوان خلیفه، آقای ابو عبیده جراح در کتاب الامامه و سیاست دینوری جلد 1 صفحه 12 نقل کرده که ابو عبیده به علی اینطور بیان کرد: و حضرت علی عرض کرد که حکومت و زمامداری را اکنون به ابوبکر واگذار کن، اگر زنده و باقی ماندی لیاقت تو برای زمامداری محرز می باشد، زیرا فضائل نفسانی، دیانت و دانش و هوش و سبقت در اسلام، شرافت نسب و پیوند تو با رسول خدا بر کسی پوشیده نیست. یعنی تو برتری، اما حالا فعلا با این بابا مدارا کن. اینم خودشون نقل کردم. قطعه بعدی باز در کتاب الامامه و سیاست جلد 1 صفحه 25 میگن زمانی که خلیفه دوم اهل سنت در بستر بود به حسب اون ضربتی که بهش خورده بود، علی ابن ابی طالب رو احضار کرد، چون خلیفه بود که میگم احضار کرد و الا عالم نمیتواند علی رو احضار بکنه. به علی علیه السلام عرض کرد: من تو را بدان جهت به خلافت انتخاب نمی کنم، چون تو حریص بر خلافتی، با اینکه می دانم اگر به خلافت انتخاب شوی از دیگران سزاوارتری که به میزان حق و صراط مستقیم عمل کنی، مردم تو را به شرافت ذاتی و پیوندی که با رسول خدا داری هم مراعات میکنند. این شخص هم در بستر به برتری علی نسبت به این منصب شکار کرده، اعتراف کرده، ولی علی ابن ابی طالب رو به این مقام منصوب نمی کنه، میگه من این کار رو نمی کنم. این هم دوتا در الامامه و سیاست. بریم سراغ کتاب بعدی. این کتاب بعدی مال ابوالفرج اصفهانی، کتاب اغانی جلد 9. این هم از اون عبارت ها خیلی زیباست. ابوالفرج از یزید ابن عیسای مورق نقل میکنه، میگه زمان حکومت عمر ابن عبدالعزیز بود. عمر ابن عبدالعزیز یکی از خلفای اموی است که به عدو شود سبب خیر اگر خدا بخواهد. به دست این آدم سه خیر برای شیعه اتفاق افتاد. خیر اولی که اتفاق افتاد این بود که دستور داد بر منابر سب علی ابن ابی طالب دیگه انجام نشه، چیزی بود که رسما معاویه بخشنامه کرده بود و این کار انجام میدادن رسما. از سال 40 هجری که معاویه حاکم شد به شهادت حضرت به واسطه شهید شدن امیرالمومنین و واگذار کردن صلح، تقریبا از سال 40-41 که بود تا سال 101 هجری قمری، دوران عمر ابن عبدالعزیزه، یعنی از سال 40 تا سال 100 حدود 60 سال 61 سال، چون 101 دیگه آخر حکومتش، 60 سال 61 سال رسماً به واسطه بخشنامه‌ای که معاویه کرده بود علی ابن ابی طالب رو در خطبه ها لعن کردن، سب می کردن رسماً. یکی از خدماتی که کرد این بود که این لعن رو برداشت. یکی دیگه از کارهایی که کرد این بود که فدک رو که اونها توی صحیفه گفته بودن ارث از پیغمبر باقی نمیمونه، این آدم به اولاد حضرت زهرا برگردوند و به ورثه‌ای که از امام حسن و امام حسین باقی مونده بودن اینو برگردوند. و این خودش بزرگترین نقض بر این است که فدک چی بوده ها؟ ارث بوده. حالا اهل سنت جواب بدن، واقعا جواب بدن دیگه، چون شما که خلفاتون امیرالمومنین میدانید، ما همه امامان و فقط علی ابن ابی طالب رو امیرالمومنین میدونیم، اونم خدا بهش گفته نه ما. شما که شرابخارتون هم امیرالمومنینه، کذاتون هم امیرالمومنینه، همه آقای امیرالمومنین شما، چرا حکم اون یکی امیرالمومنینتون نقض کرده؟ یا اون درست انجام داده این اشتباه کرده، یا اون اشتباه انجام داده این درست انجام داده؟ یعنی اون بی خود گفته ارث نیست، باید ارث می بوده میدادن به حضرت زهرا، پس چرا غصبش کردن؟ یا اگر عرض می کنم که ارث نیست، پس چرا عمر ابن عبدالعزیز به عنوان ارثیه چیکار کرده ها؟ برگردونده. اینو آقایون جواب بدن. شما که شیعه هستید بربر نشیدید اهل تسنن رو نگاه کنید که بهتون بگن که اگه علی با خلفا خوب نبود چرا اسم بچه‌هاش گذاشته عمر، ابوبکر و عثمان؟ خب تو ازش سوال کن، همین سوالی که من کردم. و اگه فدک ارث نبوده چرا عمر ابن عبدالعزیز برگردونده؟ اگر ارث بوده است چرا اونا گرفتن؟ فباهت الذی کفر. اگه جواب دارم بردارم بیارم. فدک 8 بار رفته و برگشته، 8 بار، یعنی 8 بار حکم این آقایون در صحیفه رو نقض کردن. اینا رو سوال کنید، فکر نکنید که این ور خبری نیست، همه خبرها این وره. منتها شیعه حیا میکنه حرف نمیزنه، خب یه خود حیاشم گرون براش شد. حالا این آقای یزید ابن عیسی مورق رفته در شام در دوران خلافت عمر ابن عبدالعزیز، زمانی که عمر ابن عبدالعزیز در منطقه خناسره بوده، ما رفتم اونجا، یه عبای پشمی دوشش کرده بود و نشسته بود. به این خازن بیت المال هم میگه هر کی میاد بر حسب اون ارتباطی که داره یه پولی بهش بده. بومیای شهر خناسره رو گفته بود که 200 درهم بده، میدادن. یزید ابن عیسی مورق آمد جلو، گفت تو کی هستی؟ چون این بومی اونجا نبود. گفت تو کی هستی؟ خودشو معرفی کرد. گفت اهل کجایی؟ گفت اهل حجازم. گفت کدام شهر حجاز؟ و مدینه. گفتش که از کدام طایفه ای؟ گفتم قریش. گفت از کدام خانوادشون هستی؟ گفتم بنی هاشم. وقتی گفتم بنی هاشم، گفت از کدام شاخه بنی هاشم؟ گفتم من مولای علی علیه السلام هستم. مولا یعنی ولایت علی رو دارم. گفت علی کیه؟ گفتم، سکوت کرد. اولین باری که ازش سوال کرد که علی کیه، سکوت کرد. گفت مگه ازت نپرسیدم علی کیه؟ گفت مولایم علی ابن ابی طالب. تا گفتم عباشو زد کنار، دو زانو نشست، عمر ابن عبدالعزیز دستشو گذاشت به سینه، گفت انا والله مولا علی، منم ولایت علی رو به خدا دارم، منم به خدا ولایت علی رو دارم. ثم قال اشهد على عدد ممن ادرك النبي يقول قال رسول الله من كنت مولاه فعلي مولاه. من شاهد میگیرم خدا رو که عده‌ای از صحابه که پیغمبر را دیدن برای من نقل کردن که پیغمبر فرمود در روز قدیر من کنت مولا فهذا علی مولا. به خازن بیت المال گفت به اینا چقدر میدی؟ گفت اینا که بومی نیستن معمول اونا رو 50 درهم میداد، اونا که بومی بودن. گفت اینا که بومی نیستن رو ما معمولا 200 درهم میدیم. گفت به عشق ولایت علی 50 دینار بهش بوده. 200 درهم نقره رو بس کنار، 50 سکه چی بهش بده؟ طلا بهش بده. گفت تو مقرری میگیری حقوق ثابت؟ گفت نه، بس بشه جزو حقوق ثابت هم بنویس بیاد هر ماه اما مقرری بگیره. عمر ابن عبدالعزیز اینم خیلی ولایتیه. یکی دیگر رو بگم، منصور دوانیقی، خیلی عجیبه. منصور یه جریانی داره با سلیمان ابن اعمش. سلیمان، این داستان طولانیه، من فقط قطعه آخرش رو میگم، فقط شروعش رو براتون بگم. سلیمان از والیان ولایت علی ابن ابی طالبه. میگه ما تو خونه نشسته بودیم، آخرای شب بود، در خونه ما رو در زدن، رفتم دم در، گفتن از دار خلافه منصور تو رو خواسته. 4 ستون بدنم شروع کرد به لرزیدن. خواهد نصف شب منصور ما رو بخواد چیکار داره با ما؟ جزی که بخواد ما رو بکشه. هرچی فکر کردم میخوام این چی دیوانه، این ساعت شب با من چیکار داره؟ آخرش به این نتیجه رسیدم، من که خطایی نکردم، من فقط متولی ولایت علی هستم. ممکن من احضار کرده، میخواد بپرسه که تو ولایت علی رو داری یا نداری. خب منم راستشون میگم دارم، خب منو میکشه دیگه. بنابراین وصیت کرد، حنوط مالید، کفن پوشید، غسلش هم کرده را، چون خب منو میکشن دیگه، غسل میت هم کرده باشه. دیر هی اونا میگفتن زود باش زود باش زود باش. خلاصه این دیر شد، دیر به محضر منصور رسید. تا رفت پیش منصور، رنگ این مرده مثل گچ سفید، اصلا زبونش باز نمیشه برای حرف زدن، سلام نکرد. او چه سلام نکردی؟ ببخشید سلام شد. بگو بی پیش ما بیشی. ما رفتیم پیشش، کسی بی خود خیالم راحت شد که نمیخواد ما بکشه. خب این چون هنوت به خودش مالیده بود، اوی چه بویه؟ او هنوته. گفت برای چی؟ گفت حالا من راجع به شما یه همچین فکری کردم، من فکر کردم شما منو بکشید. گفت نه بابا، من اینجور دعوت کردم، کارت دارم، شکار دارم. گفت چند تا فضیلت فضائل علی رو بلدی؟ گفت 1000 تا. همش 1000 تا؟ من گفت اولش گفتم 1000 تا که دست برداره. گفتم نه، من 10000 تا بلدم. گفت خب پس بشین بشین، من 2 تا فضیلت از فضائل علی رو میگم، اگه جز اون 10000 تا حدیثت بود چه به من بگو، اگه نبود تو یاد بگی برو برای مردم نقل. اون 2 تا فضیلت رو گفت، حالا اون 2 تا فضیلت چیه بمونه جای خودش. رسید داستان به اینجا، دیدم منصورم امشب گل انداخته، صحبتش راجع به اهل بیت داره صحبت میکنه، راجع به حضرت زهرا و راجع به امیرالمومنین. و ما هم فرصت استفاده کردیم، آقای منصور تو که اینقدر قشنگ راجع به ولایت علی داری صحبت میکنی، فضائل علی رو داری بیان میکنی، به من بگو که نظرت راجع به قاتل امام حسین چیه؟ گفت اون چه از رحمت خدا دوره و رحمت خدا هرگز شامل حال اون نمیشه. گفت الامان الامان، امان بهم میدی؟ در امان هستم. گفت آره. گفت اگر کس دیگری پسر دیگری از فاطمه زهرا را بکشد اون چی؟ اون حکمش چیه؟ منصور گفت و کذالک من یقتل من ولد رسول الله احدن فهو فی النار، هر کسی که یکی از فرزندان رسول خدا رو بکشه قطعا در جهنم خواهد بود. وقتی این حرف رو زدم یه خود سرش رو انداخت پایین، چون خودش امام صادق کشته بود دیگه، یه خود فکر کرد با خودش رو گفت سلیمان الملک و عقیم، حکومت داری رحم توش نیست، توش رحم نیست، حکومت داری الملک و عقیم. بعد منصور به سلیمان عمش گفت فحدث الناس به فضائل علی ابن ابی طالب به کل ما شئت، به هر کدوم از این 10,000 تا حدیثی که خواستی فضیلت علی رو بگو، ولا تکتم منه حرفا و السلام، کتمان نکن حتی یک کلمش رو و السلام، برو به کارت. یعنی گفت بگو که من منصور چی گفتم، گفتم هر کسی که بکشد فرزندان رسول اکرم را یقتل فهو فی النار، هر کی که باشه. خب ما به اعتراف اینا نگاه میکنیم، اما میبینیم اینا حق رو اعتراف کردن ولی حقیقت رو نپذیرفت. اون یکی که گفت شورا تشکیل بدی، اون یکی که میگفت علی برتره اما شمشیر کشید، یکی هم که گفتش که پسر فاطمه رو کسی نباید بکشه، هم خودش کشت، هم بچه هاش کشتن، هم نفرات بعدی کشتن. تو روایات هم که ما رجوع میکنیم، منابع روایی اهل سنت رو که نگاه میکنیم، میبینیم در باب فضائل علی ابن ابی طالب خیلی مطلب وجود داره، اونا نوشتن. یک کتاب هست مرحوم آیت الله فیروزآبادی نوشته از منابع اهل عامه، 3 جلد، فضائل الخمسه من صحاح السته، فضائل 5 تن از کتابهای 6 گانه عامه، 3 جلد این فضیلت ها رو از اون کتاب نوشته. مرحوم آیت الله العظما قاضی نورالدین شوشتری شهید بزرگوار 26 جلد کتاب فضائل اهل بیت رو از منابع اهل سنت نوشته تحت عنوان احقاق الحق. اون فضائل الخمسه عربیش 3 جلد، فارسیش 5 جلد، بگیرید بخونید خیلی عالی، ببینید اونا راجع به اهل بیت چیا گفت. و این احقاق الحق متاسفانه هنوز به عربیت خودش باقی است و یه جوون مرد میخواد که بانی بشه اینو با بتونن ترجمهش بکنن در دسترس عموم مردم قرار بدن، که فکر نکنن فضائل علی فقط تو بهاره. فضائل علی فقط تو بهار نیست، تو وسائل فقط نیست، تو کتب اهل سنت به وفور دیده میشه. حالا یکی از اون روایت ها رو بخونم از رسول اکرم. به به، قال رسول الله فضل و عشیرتی و اهل بیتی و ذریتی که فضل الماء علی کل شیء، برتری خاندان من، اهل بیت من، ضراری من بر خلایق مثل برتری آب است بر همه موجودات. بالماء یبقى کل و یحیی، به واسطه آب است که هر موجود زنده ای باقی میمانه. کما قال الله تعالی و جعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون، ما به واسطه آب حیات رو ادامه میدهیم، ایمان نمی آورید؟ بعد پیغمبر ادامه میدهند و محبت و اهل بیتی و عشیرتی و ذریتی، دوستی خاندان من، اهل بیت من، ضراری من، یستکمل الدین، دین رو کامل میکنه. خب این روایات، اون اعترافات وجود داره. سوال ما اینه حقیقت روشنه، عوامل انحراف از حقیقت چیه؟ چرا خلیفه دوم سقیفه میگه علی شایسته است برای حکومت ولی من تو رو انتخاب نمی کنم؟ چرا اون زن میگد به اینکه من با علی میانه ندارم ولی دلیلی نداره حقیقتی را که رسول اکرم برای علی گفته بیان نکنم؟ مگه قرآن در باب رسول اکرم نگفته ما ینطق عن الهوا، از روی هوا و هوس حرف میزنه؟ مگه قرآن کریم در باب رسول اکرم نفرموده که ما آتاکم الرسول فخذوه؟ چه میشود که اینها با این که فضائل علی بن ابی طالب رو نقل میکنن و بهش اعتراف دارن حق رو نمیپذیرن؟ این منشأ این معنا شد که من یه بحثی رو مطرح کنم، اونی که عواملی که موجب میشود برخی از افراد حق را نفهمند یا اگر فهمیدند نپذیرند یا اگر پذیرفتن بهش التزام پیدا نکنن. چی میشه که انسان به یه همچین ورطه نابودی میفته که اینا این همه اعتراف دارن نسبت به حقانیت علی ابن ابی طالب ولی حق رو نمیپذیرن؟ دو گروهش دشمنان اهل بیت هستن، اونایی که حق رو نمیفهمن یا اگر میفهمن نمیپذیرن. یه گروهش دوستان علی ابن ابی طالب هستن، همین خود ما هستیم که حق رو فهمیدیم، حق رو پذیرفتیم اما التزام به حق نداریم. قال الحسین علیه السلام، وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین، این روایت از ساحت مقدس اوست. ایشان میفرمایند ان ابغض الناس الى الله عز وجل من يقتدي بسنه امام ولا يقتدي باعماله. مبغوض ترین مردم نزد خداوند کسی است که پیروی امامی را ادعا میکند اما اعمال اون امام رو عمل نمی کند. این مال کیه؟ این مال عمر نیست، این مال ابوبکر نیست، این مال اون زن نیست، این مال دیگران نیست، این روایت مال ماست که میگیم مولامون علی ابن ابی طالبه اما زندگیمون شکلی از امیرالمومنین نداره. ما از منابع و معارف دینی عددش رو دوست داریم به جای اینکه به پیغمبرها اعتقاد داشته باشیم. میگیم 124,000 پیغمبر، این عدد خیلی خوبه. چرا؟ چون میاد تو مهریه دخترمون. به جای اینکه فاطمه زهرا رو مرامش رو تو زندگیش پیاده کنه میگه 520 عدد فاطمه زهراست. این خیلی عدد خوبیه. چرا؟ مهریه دخترم میشه. یعنی ما از اهل بیت فقط عددش رو داریم، ما از اهل بیت فقط سفرش رو داریم، مرامش رو نداریم. که زنان غالبا سر سفره فاطمه زهرا نظرین میدن، اما چی کار به حجاب فاطمه زهرا دارن؟ و امام حسین میفهمه این آدم ها مبغوزن، نه فقط اونایی که حجاب ندارن، اونایی که توی نظام امام حسین علیه السلام هستن و فقط همین، اما زندگیشون بویی از زندگی امام حسین علیه السلام نداره. چطور میشه ما بخوایم اینو بررسی کنیم؟ چطور میشه که ما اهل بیت را به عنوان حق پذیرفتیم اما بهشون ملتزم نیستیم؟ این یه عواملی داره. چطور میشه اونان که اونور جوبن اهل بیت به عنوان حق نمیپذیرن، یا اگر میپذیرن یعنی در واقع به عنوان حق میفهمن قبولشون نمیکنن، یا حق رو نمیفهمن یا اگر میفهمن قبولشون نمیکنن، با اینکه اعتراف میکنه. چطور یه همچی اتفاق میفته؟ من اگر خدا به من توفیق بده در جلسه اربعین و 28 و شام غریبان حضرت رضا علیه السلام تو اون سه جلسه به این عوامل میخوام رسیدگی بکنم. اون چیزی که از دور توی ذهنم هست 20 عامله، حالا چند عاملش رو برای شما تو اون سه جلسه بتونم دستبندی بکنم و با مستندات تاریخی بیان بکنم، اون در جای خودش. اما این نکته رو من بگم، آقا ما چرا اهل بیت رو پذیرفتیم التزام بهش نداریم؟ خودشون فرمودن، خودشون دلیلی مطلب برمودن. ابو حنیفه در دوران امام باقر علیه السلام، ابو حنیفه اهل کوفه است، در دوران جوانیش از کوفه آمده مدینه خدمت حضرت باقر علیه السلام، آمده خدمت حضرت، به امام میگه من از دوستداران شما هستم اهل کوفه. این عبارت رو توجه بفهمید، خیلی قطعه مهمی ها، خیلی مهمه. در دوران جوانی به مدینه رفتم خدمت محمد ابن علی حضرت باقر رسیدم، سلام کردم و گفتم من از دوستان شما و اهل کوفه هستم. حضرت به من فرمود اهل کوفه ممنوع است با ما تماس بگیرن، یعنی من اعلام کردم که اهل کوفه با ما تماس نگیرن. گفتم آقا من از دوستان شما هستم. فرمود اینجا نشین زیرا اسباب زحمت برای ما میشوی. ابو حنیفه میگه من گوش ندادم و عرض کردم دوستان شما در کوفه به بعضی از خلفا اهانت میکنن، شما آنان را از این کار من بفرمایید. فرمود من به آنها گفتم ولی گوش نمی کنن. گفتم چرا گوش نمی کنن؟ شما امام و پیشوای اونها هستید. فرمود خود شما هم که خودتان را از دوستان ما معرفی بکنید حرف ما را گوش نمی کنید. گفتم ممنوع از اهل کوفه با من تماس بگیرن. گفتم اینجا نشید تو حرف من گوش نمی کنید. یکی از بزرگترین عواملی که ما داریم متاسفانه این است که حرف امام رو گوش نمی کنیم. ضرر حرف امام گوش ندادن ببین چیه آجا. من دو تا مسئله رو برات میگم. یکی سی آمد خدمت امام صادق علیه السلام گفت آجا یه استخاره برای من بکنید. امام استخاره کردم، بخواست به تجارت. امام استخاره کردم، فهمودن استخارت بد. رفت، سال بعد آمد خدمت امام. گویم رسول الله یادتون پارسال اومدم پیشتون؟ فهمود بله. گویم آقا یادتونه من بخواستم یه تجارتی بکنم به شما عرض کردم استخاره کنیم؟ فهمود بله. ما شما استخارتون بد اومد. فهمود بله. ولی ما رفتیم تجارت کردیم این همه سود نصیبمون شد. فهمود دو تا خبط انجام دادی. یک، خبط اول اینه که خلاف حرف من عمل کردی. همین تمرد از حرف امام خبطه، ولو که ما به ازای مالی خیلی سنگین دستت اومده باشه. دو، در کل اون سالی که رفتی تو برای تجارت نماز صبح یک دونه غذا شد، تمام این پول رو هم بذاری اون جبران نمیشه. یه مذرت حرف گوش ندادن امامه. حالا یه حرف گوش ندادن دیگه خدمتتون عرض کنم. ببینید آقا، زمان اواخر حکومت بنی امیه دو سه نفر از گردن کلفتای بنی العباس مثل ابوالعباس صفاح و مثل منصور دوانقی آمدن پیش سادات حسنی، به اینا گفتن شما قیام بکنید، رهبری قیام رو شما بپذیرید، با پدر اینا رو در میاریم، شما میرسید به حاکمیت و اصلا پیغمبر فرموده شما مهدی و موعود هستید. رفتن پیش کی؟ رفتن پیش محمد ابن عبدالله، معروف به عبدالله محض. اینا از سادات حسنی بودن. ابوالعباس صفاح، منصور دوانقی معاصر امام صادق هن، معاصر امام باقر هن، خدمت امام باقر امام صادق نمیرسن. آمدن محمد ابن عبدالله محض رو تحریک میکنن، تو مهدی موعود هستی، محمد ابن عبدالله از رهبران زیدی است، تو همون مهدی موعودی هستی که پیغمبر فرموده، تو باید قیام بکنی، تو امام قائم هستی، حکومت خلقت به واسطه تو تطهیر میشه. چه میشود؟ چه میشود؟ خبر به حضرت صادق رسید، امام عبدالله رو دعوت کردن بیاد، فرمودن بیا. عبدالله بابای محمد، فرمودن عبدالله اون چیزی که شما فکر میکنید نیست، پسر تو مهدی موعود نیست، مهدی موعود کسی دیگری است. عبدالله جسارت کرد، گفت علارغم این که همه مردم میگوین شما بنی هاشم فرزندان علی ابن ابی طالب علم غیب میدانید، من میگویم شما علم غیب نمیدانید. و این که تو میگویی محمد پسر من مهدی موعود نیست، این نیست مگر به حسب حسادتی که تو داری. فرمود من چه حسادتی دارم؟ من خیرخواهی دارم میکنم، پسران در این قضیه کشته میشوند و حکومت هرگز به دست شماها نمیرسه. سادات حسنی تحریک شدن، قیام کردن، قیاماتشون به نحوی شد که بنی امیه مزمحل شد، بنی العباس مزمحل. این ثمره حرف گوش ندادنه. در هر جایی که امام معصوم کلام داره ما حرفشو گوش نمیدیم، ما هر چیزی که بخواهیم انجام میدیم، هر چیزی که ازم خواستن. این خیلی مسئله مهمیه. مهمترین عامل انحراف در عدم التزام به اهل بیت حرف گوش ندادنه. چرا حرف گوش نمیدین؟ این مباحث باید بررسی بشه انشاءالله. بنابراین ما 20 عامل رو باید در قسمت اول، چرا حق رو تشخیص نمیدن، اگر تشخیص بدن چرا نمیپذیرن، با اینکه خودشون اعتراف دارن. بریم به خانه وجود نازنین حضرت امام زین العابدین علیه السلام. در بین ائمه یکی از مظلوم ترین امامان ما هر کیه که دقام میکنیم از یک زاویه که وارد بشه اون امام خیلی مظلومه. از این جهتی که عرض میکنم وجود نازنین امام زین العابدین علیه السلام خیلی مظلومه، چه امروز که امروز 1433 هجری قمری، هنوز که هنوزه به امام ما میگن امام بیمار. خب خود این بیمار گفتن یک عامل بازدارنده است. یه آدم لاجونه، مثلا فرض کنید عاجزه، این نیست، این توهین به امام ما نشه. گاهی در وقعه کربلا نقد میکنن که امام مریض بود، امام مریض بودن، کسالت هم شدید بود، اما در همون روز برای که جهاد از ایشون چی بشه؟ ساقط بشه و امام باقی بمونه. هم اگر جان امام باید حفظ بشه باید یه حجت شرعی باشه، نمیتونه سالم باشه و در رکاب پدر بزرگوارش جنگ نکنه، باید جهاد ازش ساقط بشه در همون نصف روزه. حالا بقیهش هم عوارض. اما 3-4 تا از قطعات حضرت رو عرض بکنم ببینید چجوریه. در شب 11 که خیمه ها رو غارت کردند و آتیش زدن، حضرت زینب سلام الله علیها دیدن 2-3 نفر وارد خیمه نیم سوخته برادرزاده شون حضرت زین العابدین شد. بلا فاصله دویدن به طرف خیمه، آمدن بین امام که روی یک پوستین خوابیده بودن روی یک بلندی، بین امام و اون دو سه نفر خودشون رو قرار دادن. یکی از اون دو سه نفر سنان بود، فرمود اجازه نمیدم بکشیدش، اگه بخواید دست به برادرزادم بزنید اول باید به تعبیر ما عروض جنازه من رد شی. اون بی حیاها بی حیایی کردن، سیدی به صورت حضرت زینب زدن، معجر برداشتن، بعد خیلی عادی و راحت رفتن پوستین رو از زیر پای امام کشیدن، امام رو از بلندی انداختن زمین. چون قارتگر هستن. گفت اومدیم پوستین ببریم، به این بیجون کاری نداریم. روزی 11 شد، میخواستن از کربلا برن بیرون. امام فرمود من رو در قل جامعه قرار دادن، یعنی تمام پیکرم رو در یک زره آهنی کردن، دستهای من رو به گردن شتر بستن، من رو سوار یک شتر لنگ کردن که هرچه حرکت میکنه اذیتش بیشتر. رسیدیم به کوفه، در کوفه اون مردی که از مریدهای ما بود اومد جلو، بهش گفتم فلانی پول داری؟ گفت بله یا ابن رسول الله پول دارم، چی کار بکنم؟ فرمود یک مقداری پارچه تهیه کن، این زرهی که تن منه آهنیه، آفتاب بهش خورده، تمام این شده آتش، بدن منو میسوزونه، یه قدری پارچه بگی که من لای این بذارم یه خود گردنم کمتر. این هم در کوفه. دو تا مصیبت هم در شام. مصیبت اول، فرمود ما رو وارد شام کردن، صبح ما وارد شام شدیم، اما غروب ما به قصر یزید رفتیم. چرا یه همچی کاری کردن؟ به خاطر این که مردمان و طوایف مختلفی که در قسمت‌های مختلف شهر بودن، به اینایی که این کاروان و اسرا رو اداره می‌کردن پول می‌دادن، می‌گفتن حالا این کاروان رو از این محل ببرید، حالا از اون محل ببرید. یکی از اونهایی که پول داد این محله یهودیا بود. امام فرمود همه ما رو به یه زنجیر بستن، ما رو از تو محله یهودیا رد کردن، از بالا آتش می‌انداختن، دست من بسته بود، آتش به عمامه من اصابت کرد، نمیتونستم از سرم بردارم، سرم آتش گرفت، سوخت. ناگهان یه پیر زالی از پشت بام فریاد زد ای اهل خیبر، کسانی که عزیزانتون رو در خیبر از دست دادید، این سرایی که به نیزه میبینید اولاد اون خیبر شکن است. خودش خم شد، سنگ برداشت، سر رو چانه گرفت. من از شما سوال میکنم، سری که به نیزه هست اگر سنگ بهش بزنن، یهو دیدن سر از نیزه افتاده، پامال پای مردم شد.